رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر. الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. ولا تفتنی بالسعه عبارتی هست که در دعای 20 صحیفه سجادیه معروف و مشهور به دعای مکارم الاخلاق از امام زین العابدین سلام الله علیه هست که حضرت می‌فرمایند که پروردگار و مرا با مال و زیادی مال زیادی ثروت مرا آزمایش مکن. در این زمینه احادیثی خوندیم، چون احادیث تقسیم بندی شده و قسمت به قسمت داره، هر جلسه یک قسمتی از این احادیث خوندیم و توضیح دادیم که سعه مال یعنی گستره ثروت، ثروت اندوزی، تکاثر و ثروت داشتن آیا خوبه یا بده و خوبش چجوریه بدش چجوریه، اینها را همه را با این احادیث اهل بیت سلام الله علیه اجمعین توضیح دادیم. حالا رسیدیم به یک قسمت دیگه که حالا اگر وقت بشه که این جلسه بتونیم جمعش بکنیم، این فرازو از دعای مکارم الاخلاق که ولا تفتنی به سعه. اولین حدیثی که امشب میخونیم این هست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله است. حضرت می‌فرمایند که در دارایی تو 3 نفر شریک، یعنی در مالی که انسان داره 3 نفر شریک. خب این 3 نفر کیان؟ حضرت ما اول خودت، خودت که این دارایی رو حالا رفتی کسب کردی و به دست آوردی، اول خودت شریکی تو این دارایی. دوم چی هست؟ دوم در این دارایی تو چه چیزی شریکه؟ تلف شدن و نابودی، یعنی هر آنم در معرض نابودیه. شما آمدی دیدی که یه عده بندهای خدا رفتن توی یه صندوق مثلا مالی که حالا مثلا بهش میگی به نام مثلا یک امام معصوم، که او صندوقه اصلا اصلش آمده به نام اون امام معصوم، این کار رو انجام داده که بتونه پولای مردم رو بخوره. خب اگر بیرون سر و صدا نکنن ما بتونیم بکنیم. جناب آقای پالشی که خودش ماشاءالله تو این زمینه دیگه میدونه که چیکار باید بکنه، اونجا کسایی که کاری ندارن بفرست داخل و اینجا هم جو هم داریم، حالا دیگه به محبت یه صلوات دیگه بفرستید ان شاء الله. خب این که به نام ائمه، اون جلسه گذشته ما عرض کردیم که به نام امامان، به نام پیغمبران، به نام پیغمبر خاتم، به نام دین انسان نباید ارتزاق بکنه، به نام دین سر مردم کلا نذار. مثال داریم میگیم، من میخوام برم سر مردم کلا بذارم، اصلا به هیچ صراطی هم مستقیم نیستم الا و بلا میخوام برم سر مردم کلا بذارم، من که نشستم اینجا روایات رو خوندم، آیات رو خوندم، احادیث رو خوندم، این رو خوندم، برای شما میگم، میگم آقا اگر هم دیگه بنا شد به هیچ وجه از خری کش خر شیطان هست، تو گرفتی سوار شدی، به هیچ وجه پیاده ازش نمیشی، میخوای حتما سر مردم کلا بذاری، لااقل یه کاری بکن. میگه چیکار کنم؟ من مخمل باف دارم بهش میگم، کاری به هیچی نه. میگم من با این مطالعاتی که کردم نتیجه رو به تو این میگم، میگم بهت که سر مردم برو کلا بذار، در قبر و برزخ و قیامت هم گیر میکنی فلان، نه کاری نداریم، گناه فلان نه، ولی به نام دین سر مردم رو کلا نذار. نگرفتی چی شد؟ به نام دین سر مردم رو کلا نذار. ببین یه وقت من اینجا نمیام، صحبتم نمی کنم، سخنرانی هم نمی کنم، پشت قرآن قاری قرآن هم نیستم، رد قرآن هم نمیستم، فلان هم نیستم، همون چینا میرم یه معصیتی انجام میدم. اما وقتی که اومدم اینجا الان که نشستم پشت اینجا دارم صحبت میکنم، فلان میکنم، بهمان میکنم، باید مواظبتم از یک فرد عادی که در جامعه داره زندگی میکنه، باید مواظبتم از اون فرد عادی 10 برابر بیشتر باشه. چون دیگه این مردم بخواهی یا نخواهی، اینا که اومدن اینجا نشستن دارن تو چشم من نگاه میکنن، منم دارم به اینا مثلا نگاه میکنم، اینها دیگه یک انتظار و توقعی دیگه دارن. فردا من پامو کجور دارم به جوری که اینا ببینن، به گناهان شخصیم کاری ندارم که آدم بدکاری هستم، برم در انظار پول مردم بخورم، کلا بذارم سر مردم، مال مردم وردارم، فلان کنم، اینها به محض اینکه بفهمم که آها همون بود که من از مهدیه میمد داره چی میگه، دیدیم و گفتیم آبا همه اینا کشکه، همش پشکه، ولش کن بره بابا، دیدیم دیدی فلانی هم به من گفته، حالا یه نفر رفیق شیطونی هم بوده یه وقتی چیزای اینا میان در گوش ماها میگم، میگه آقا ولش کن اینا رو، میگه دیدیم اونم گفت به ما و اینا، اینا دیدی اینا تو زرد از آب در اومد، دیدی یا گفتم نرین اینجاها، هی رفتی عمرتان تلف کرد. اینو میگه خواهی نخواهی. پس من اگه میخوام سر مردم رو کلا بذارم، یه وقت من آدم حتی عادی باشم سر مردم رو کلا بذارم بدون اینکه از دین استفاده کنم، این یک پرونده داره پیش خدا. اینایی که تکیه دادن به این دیوارها رو، مخصوصا زلزلم هی داره میاد و میره و اینا حواسشون جمع باشه ها، یه وقتی چی کردن اینا نشستن تکیه، خوابشون نبره، چون بیدار باشن که اگه زلزلم اومد اینا بدونن تکون باید چیکار بکنن چیکار نکنن، گوشتون هم به من باشه. پس این کسی که سر مردم رو کلا میذاره، اگر با دین این کارو نکنه، با استفاده از دین این کارو نکنه، در پیشگاه خدا چی داره؟ یه پرونده ای داره. این یه پرونده جداست. کسی که با لفظ دین و استفاده از دین سر مردم رو کلا بذاره، این هم کلاورداره، ولی این با این فرق میکنه، یعنی یه پرونده دیگری پیش خدا داره. پرونده این سنگین تر از اونه. چرا سنگین تره؟ هر دو رو خدا میخواد، خداوند متعال بهش میگه آقا شما کلاورداری، شما هم کلاورداری، هر دو کلاورداری کرد، جرمتون هم اینه، فلان مظلمه ناس، هر چی بنام بنام، بیا بایسین تا فلان، اون داستان صحنه مظلمه ناس. اما به این یکی چی میگه؟ به این میگه حالا تموم شد همه این حرفا، مثلا شما حال بیا تازه جواب منو بده، چرا با نام پیغمبر من امام حسین، امام علی، حضرت زهرا، امام هفتم، امام نهم، امام هشتم، چرا با نام دین سر مردم کلا گذاشتی؟ میگه ما خب مثلا چی شده؟ میگه هیچی، غیر از این که اون صدمه مالی را که اینم پرونده اول شماره یک بود زدی، غیر از اون صدمه مالی تو یه کار اضافه تر هم کردی که شما الان همه از اون بلد، این کار اضافه تر چی بوده؟ مردم رو چیکار کرده؟ مردم با دین بدبین کرده، با خدا بدبین کرده. این میشه جرم دومش که از اون جرم اولش سنگین تره. همه گرفتن این مطلب چی شد؟ پس اگه من با عمامه کلا برداری کردم، بدون عمام کلا برداری کردن دو تا پرونده است. اگه من با یقه بسته و ریش و تسبیح و هی ذکر بگم و فلان اینا پول فاضلاب اعواز رو بخورم، یه پرونده است با این تسبیح و ریش و فلان و بهمان و دگمه و یقه و فلان و سفید و نمیدونم چی و فلان و هی اینا جای سجده و فلان اینا، این یه پرونده است. یه پرونده هم یه اون پرونده اولیه که یه آدم معمولی این کلا رو گشته و کلا برداری کرده خورده و رفته. این دوتا پرونده است، دقت داشته باشید. کلا بردار درسته که کلا برداره، اما کلا برداری که با نام دین خدا کلا برداری میکنه، این دوتا جرم مرتکب شده. جرم دومش، اولش که مشخصه، جرم دومش چیه؟ جرم دومش این هست که مردم را با دین و خدا و پیغمبر و قرآن و معصومین و ائمه و همه بدبین کرده رفت، مردم رو دین گریز کرده. مردم هم که نه، همه مردم، یه عده‌ای که سر نیمپا نشسته بودن یه مسئله داره، حالا من اینجا نمیخوام بزنم، بر میخوره به اونایی که وقتی بشنون فلان اینا، اینا منتظر فقط بودن که یکی بیا هولشون بدن به سمت بیدینی، هولشون بدن به سمت بیدینی، اینو هول بهش داده شده دیگه، رفته. آقایونی که اینجا تشریف میادی، آقایونی که مجالس امام حسین دائما میرین، آقایونی که مجالس روزه میرین، آقایونی که دائما تو این رحلت تو این شهادت سیاه میپوشین تو اون فلان فلان، آقایونی که دای کمدتون تک نمیشه جلسه قرآن میرین فلان، خدا بهتون توفیق داده خوش به سعادتتون برین بیشتر چی بکنین فلان اینا، اما یه چیزی رو مواظب باشید، شما رو مردم به نام متدین میشناسن. گوشت به منه؟ حواست به منه؟ مردم شما به نام متدین میشناسن، میگه این خانومش با حجاب خوش به سعادت، بچه‌هاش نماز خوندن، بچه‌هاش هم 4 سالشه، دخترش هم با حجاب ورده تو خیابون فلان اینا، گیرم خودش چک میکشه، چک مردم وصول نمیکنه، میگه ندارم بدم، هر کاری میخواد بکنه برو بکن. مردم اینجا دیگه اون وقت دیگه فوشش رو تنها به این نمیدن دیگه، شروع میکنن فوش به خدا دادن، نعوذ بالله، به دین خدا دادن. آقای آشپز، آقای نمیدونم ساختمونساز، آقای نمیدونم فرش فروش، آقای نمیدونم مثلا کارمند، آقای همه اینایی که اینجا جمع شدیم و هر جا رو که داریم باید حواسمون جمع باشه. مردم دارن به ما نگاه میکنن میگن این آقا متدینه. حتی اگر یه جایی شد، که اومدن مثلا دارم میگم یه دونه فوش هم به ما دادن که حقم با ماها بود، یه دونه هم مثلا اینجوری زدن دو گوش ما حقم با ماها بود، به خاطر دین خدا مردم بدبین نشن فلان نشن، باز اونی که باید بگذره ما هستیم، باید بگذره که چی سالم بمونه این وسط، چی؟ این دخل. حالا شما میگی چرا ما مثلا اینجوری که بچه 6 ماه رو آوردیم برای که همین دینه بمونه، چرا پسرش رو آورد جلوش پرستاد رفت تیکه تیکش رو بمونه که این دینه بمونه، چرا برادرش رو پرستاد اونجا هم اونجوری بشه تیر بزنن تو چشش فلان بکنن به همه مغزش رو منفجر بکنن فلان بکنن متلاشی بشه، نتونه برادرش هم بیاره کنار این شهدا بذاره همه رو یه جا دفن کنه، شما میری کربلا همه یه جا باشن، الان 72 تن 71شون تقریبا یه جا هستن، اگه 72 تا باشن بعضی یکی دو کم و بیش کردن همه یه جا هستن، خب چرا قمر بنی هاشم اونجا بعض انقدر خراب بوده نتونسته، خب چرا این برادر فرسه اردتش اینجا برای چی نار فرسته جل برای سالم ماندن این دین، برای سالم موندن. اگه امام حسین علیه السلام نمیرفت کوفیا میگفتن نامه نوشیم دعوتش کردیم نیامد، برو بابا این اماما کیان، امام حسین چی کار است، دعوتش کردیم اصلا محل به ما نذاشت نیامد، دعوت و پذیرفته رفته اونجا، اونها بذار خیانت بکنن در دعوت، مهمونی و مهمان رو قدر ندونن، پسر پیغمبر بگن پسر پیغمبر باید وفایی به عهدش بکنه، دعوت کردن گفته من میام باید بره، آمده گیر کرد، آمده اونجا گیر کرده ها. که دین بمانه، فردا به بی تعهدی منسوب نشود، به بدقولی منسوب نشود.
همه ائمه اینا همینطور، ولذا همه همینطوری بودن. پیغمبر خاتم و شابنین، زندگی از زهرا رو ببینین، زندگی نه اونا رو ببینین، زندگی اونو ببینین، از کجاش من برای شما ها بگم، از کجاش برای شما ها بگم. اینو براتون نگه داشته بودم که یه جای دیگه براتون بگم، به این بحثم نمیخوره اصلا، ولی از یه نظرم میخوام بگم که ائمه ببین چجور برخورد میکرد. این سیره ائمه است. آخه من تعجبم از اینه که این خطیب جمعه چرا نمیاد تو خطبه نماز جمعه بره سیره امامان رو بیاره بگه به جای خواب تعریف کردن و چرت و پرت گفتن. خب بیا سیره امام رو بیا بگو برای مرد، بگو آقا هممون باید اینجوری باشیم. چرا همه رو هرس میدی؟ بگو هممون باید اینجوری باشیم، بگو سیره امام. حالا شما میگیم مثلا از کجاش ما بگیم؟ مثلا از نزدیکترین جاش برای شما میگم. نزدیکترین جاش کجا؟ ولادت امام حسن عسکری چند روز پیش بوده. امشب هم شام غریبان حضرت فاطمه معصومه است دیگه. بله سلام الله علیها. فرد امشب روز وفات بوده دیگه. من حضرت امام حسن عسکری علیه السلام، یکی از بدترین زمانها در مسئله امامت ائمه، بدترین زمانها زمان امام حسن عسکری علیه السلام. دیگه کارو بنی عباس که خدا نگذره از سرشون، چه آدمای جندی تو اینا بود، آدما بعضا خوبی هم پیدا میشد. این اومد یکی تقریبا 99.9% همه فاسد، بنی عباس هم تقریبا 190% همش بودن، 10% آدمای خوب. یک آدمای بیشتر ائممون هم همین بنی عباس کشتن، ولی به اسم دین بلد بودن چه جوری بکشن. گفت که گیر یه حاکمی حضرت افتاده بود که این نانجیب دیگه امام حسن است که تو مدینه متولد شد. از تو مدینه امام حسن عسکری بلندش کرد با امام دهم، با پدرش. بعد مردمش اصلا چی میگن؟ چرا امام دهم نگاه آدمی بوده، عجب آدمی بوده، 16 سال 17 سال دیگه ازدواج کرده، عجیب عجب چی ده اینا، چی دنبال همش زن و مرد بودن اینا. این اشته چی من نمیدونه امام دهم میخواد سر نسل سن 20 خورده سالگیش شهید بشه، خداوند یه رسالتی بهش ده این باید زودتر بره ازدواج کنه، فرزنددار بشه، فرزند آیندهش باید امام باشه. این چه میدونه اینا؟ گو امام دهم 16-17 سالگی ازدواج کرده، خدا همون سن 17-18 سالگی هم امام حسن رو بهش داده، تا آمده تو مدینه نفس بکشه حاکم پرسته دنبالش. امام دهم با 11 سوار یه دونه مرکب کرده برداشته برده کجا؟ برده توشون بغداد. کجای بغداد؟ سامر را من را. هنوزم ما یک سری وهابی کثیف داعشی تو سامر را داریم که هنوز ولکنه معامله نیست، هنوزم هست. من مرحوم پدرم زنده بود رحمت الله علیه، ایشون میفهمود که خیلی سال پیش وقت رفت بودم اونجا برای زیارت، میفهمود که من رفتم سامر را زیارت حرم، اون موقع اصلا کلن دست همین وهابی ها بود، ولی برای این که پول ما بهشون میدادیم زیارت کنیم، میگفت کله ما رو میگرفت، گردن ما رو جلو ذریح امام حسن عسکریین اونجا میگرفت، میگفت این ذریح، میگفت زر زر، یعنی زیارت کن زیارت کن، بعد قایم میزد پس گردن ما، میگفت بس دیگه بیا این ور، اون پولشو میگرفتیم. اینجوری ما زیارت میکردیم. خوش میگید چی میگم به اینا؟ اینجوری هنوز هم یه عدهشون هست. حالا این سپاه خدا سپاه قدس، واقعا خدا خیرشون بده، این حیدریون فاطمیون زینبیون، واقعا خدا به اینا جزه، یه عده واقعا نفهمن یه چیزایی میگه. اینها خیلی کار کرد، خیلی کار پنهان خودش. ما در کنارش چیزایی که به دولت مردم میگیم اینا رو هم باید، اینا رو باید ببینیم، با هم کور که نیستیم. خدا به همهشون جزای خیر بده، به خودشون خانواده‌هاشون نصرت بهشون بده و به اون پیروزی نهایی برسونه اینها رو. عسکری هنوز آزاد نی، هنوز کربلا، شما تور کربلا میخوای برینم بریم اونجا زیارت، میگه آقا به شرطی که سامرا وا باشه، امنیت داشته باشه، هنوز چی نی. حالا امام حسن بعدش برو سامر را، یه همچین سامر رایی، همه دشمن مخالف امام دیگه، نه بچه محل امام هست نه فامیلاش، نه که حضرت اونجا دیگه یه جوری قرار گرفت که منصوب شد به عسکری، یعنی در میان یک لشکر واقع شده. بعد این حاکم یه روز میفرستدش خونه ایشون، یه روز میبره خونه اون، یه روز میفرستاد خونه اون، یه روز فرستاد خونه یکی دیگه. تو زندانی حبس خانگی بود حضرت، حبسش به این صورت بود. بعد یه روز فرستاد خونه مثلا کیکه. یه چند روز گذشت صداش کمش کرد، گفت یه برنامه بریز اینو بکشش راحتش کن دیگه، ما رو هم راحت کن دیگه. به این چجور حسن حالش حالا؟ قربان این روزا من میبینم که سحرها بلند میشه، یه سحری میخوره، روزه میگیره، روزا همش نماز و تلاوت قرآن در و فلان اینا، افطار میشه، افطار میکنه، دوباره شروع میکنه مناجات میکنه، چه مناجات قشنگی فلان. من خیلی لذت میبرم. شما رو چه دستور میدید چیکار کنید؟ این از این خجالت کشید حاکم، گفت کاری دیگه انجام نمیده، چیزی بگه، کسی بیاد اونجا تماسی داشته. گفت نه، کارش فقط همین. گلو چیکارش کنیم؟ گفت قربان عمه میشنه، گفت آزادش کنیم بره. این آخه اهل مسلح کردن مردمی، اهل آشوب و فتنه نی، این درد سرا نبرش کن بره بابا، با بیکاری شما. گفت بعد آزادش کن بره. چی اومده بود سعایت امام حسن کرده بود؟ از کجا رسیدیم به کجا میخواییم بگیم؟ دقت بکن، چی اومده سعایت امام حسن کرده بود؟ امام حسن یه برادری داشت به نام جعفر که بین شیعه به جعفر چی معروفه؟ این آدم فاسدی بود، چشم دیدن اون یکی برادرش که امام حسن بود و نداشت، و همش میره پیش خلیفه همشون که داره چی میکنه ها؟ داره اسلحه جمع میکنه، برادر ما ها میخواد مردم بشونه بر علیه شما قیام بکنه. یه پولی از خلیفه میگیره میاد گزارش امام حسن. آخرین بار خلیفه گزارش های اینو دید، دید نه گزارشاش هم باطله، لجش گرفت، خود جعفر هم گرفت انداخت تو زندان. یه خونه دیگه اونم هر کردش تو زندان، تو حبس کردش. جعفر تو زندان، امام حسن از کردن تو زندان. دستور آزادی امام حسن صادقشون، یارو خوشحال شد اومد دم در زندان، دید آقا بخشش هم جمع کرده، بسته زیر بغلش، لباسش پوشیده، گفت چی شده؟ یا ابا محمد، ابا محمد کنیه امام حسن عسکری. گفت چی شده؟ حضرت فرمود چی شده؟ مگه نیومدی منو آزادم بکنی؟ ما آمادم. گفت آقا بله، مرکبم دم در، یه مرکبی خلیفه گفته دوردن دم در، سوار مرکب شد. سوار مرکب شد و آقا خدا حافظ شما، با امید خدا دیگه ان شاء الله اینجا نیای دیگه، همون خونه باشی، اینا ما میچ با اینا صحبت کنیم، برو دیگه که رفتی و فلان. دید آقای چی نمیگه، بالا سر مرکب نشست. گو آقا آزادین. گو میدونم. گو چرا نمیری؟ این سیره ائمه است. گفت برادر منم تو زندان. خب این که شما میدونی کذاب دروغگو فلان فلان شده، این باعث شد شما بیای تو زندان. گو همه اینا رو میدونم. گو و چرا مقواشی؟ گو برو بگو اینم آزادش کن، ما با هم بریم خونم. گو بابا این دوباره میاد دردسر بده. گو حالا چرا تنهایی نمیگی؟ گو این رحم منه، برادر منه، هرچی که برادر من، این برادر من. من اینو میخوندم، نمیخوام این حرفمو اینجا نزنم، حیفه. اصلا اینو شنو میخواستم تعریف کنم، میخواستم یه چیز دیگه بگم. حالا وقتی داشتم میخوندم گفتم ای امام حسن عسکری، یه همچین برادری به شما بدی میکنه، باش اینجوری میکنی، ما که به شما بدی نکردیم که. امشب یه زیارتی برای همه ما بنویس، برای سامر دستمانم بگیر، یه خود به ما هم کمک کن، ما آدمای خوبی نیستیم ولی بدی به شما که نکردیم، این بدی کرده باش اینجوری رفتار میکنیم. اینها ائمه هستن. حالا ببینید چیا رو دارن اینا دقت میکنن. برادر امام کذاب، بهش بدی کرده فلان، امام اومده بیرون، اینو راوی دیده، مات و مبهوت، رب به خلیفه گفت. خلیفه گفت چی؟ گفت میگه اینو آزاد، گفت این انداخته داشتین تو، گفت اینا کیان؟ برو آزادش کن، بده بهش بده. رب آزاد به جعفر گفت برو ببینیم. جعفر گفت چی؟ گفت این برادرت واسه نمیدن نمیره. میگه گفت بخواد دروغ داریم. گفت نبی امام دیر امام حسن هست که باشه. اومد سلام علیک امام حسن، اصلا به روش نگفت، گفت بیبریم خونه با هم دیگه، برداشت بردش خونه، برو این خونه تون. برو تا اینجا ها رو دقت میکردن که بعدها من و شما میشینیم اینا رو میخونیم حتی تو ذهنمون نیاد بگیم امام مثلا دلش خونک شد که اینا جعفر رو گرفتن چیکار کردن مثلا هم شکنجش دارن بنا. حتی اینم تو ذهنمون نیاد. ای بابا چه سیره ای، چه چیزهایی ما داریم، چه چیزهایی ما داریم واقعا، چه سرمایه هایی داریم خدا شاهد. حتی اینا تو ذهنمون نیست. حالا این با اینجوری اینا با دین رفتار کردن که دین یک اپسیلون نزد مردم زشت جلوه داده باریکلا. بالعکس همه دین وقتی از سرچشمه که امامان نورانی هستن میاد بیرون همش در نزد مردم زیبایی باشه، اگه درست تعریف باشه. اگه رفت تو قالب خواب و خود خطیب جمعه بود تو نماز جمعه رفت شروع که خواب تعریف کردن و بعد خواب دروغ در اومده، بعد دو هفته بعد من گفت همه شما گناهکاری، من از شما نیستم و من درست کار هستم فلان هستم، این اصلا این نیست. این مردم رو با دین خدا بد کردنه، مردم رو دین گریز کردنه. اونا هم که بنا بوده بیان نماز جمعه بخونن دیگه هفته بعدش نمیان دیگه. این سیره اصلی اینه، دقت کردی؟ اینو امام داره انجام. من خیلی جالبه برام که بعضی لاتام اینو فهمیدن که ما اینو داریم حدیث اینجا داریم میخونیم که پیغمبر فرمود در دارایی تو سه نفر شریکن، اول خودت، دوم تلف شدن و نابودی ثروتت. نابودی در انتظار ثروتته، حواست جمع باشه. چون ما بحث شروع کردیم رسیدیم به اینجا. من تعجبم از اینه، اگه خسته شدی نگم وقتی ها، تعجبم از اینه که اینو راهزنه هم میفهمه. لات قدیم، حالا نه، لاتهای قدیم هم میفهمیدن، راهزنهای قدیم هم میفهمیدن. بعضی از علمای ما تو حوزه درس خوندن این مطلب و هنوزم که هنوزه نمیفهمن که آقا این دین رو باید یه کاری کرد، من روحانی فدای دین بشم، من خراب بشم، دین خراب، نه این که دین خراب بشه به جهنم من سالم بمونم. بحث اینه. راهزنه قدیم خف، الان با قمه خف میکنن فلان میکنن، قدیم یه حرفا نبود که بودن با شمشیر و خنجر دارم توی اینا میرفتن شبا چشا خوشن هم صورت رو میبستن میرفتن بیرون بیرونشن خف کردن مردم و توی یه جا میمدن گردنه مردم بره شبیه چشه کیچی میبینه هست حمله کردن فلان، همه رو گرفتن و بردن توی چادر یه همین پی چیزی رو شنگ کردن و بردن همه اسباب اساسیشون رو بدن همه دادن گو همه هرچی پولم داریم بدین وگرنه ببینیم کسی داره چی نکنه میکشیمش، همه اینام دادن فلان کردن و همان تموش رفتن و همه در بردن. این انقدر پول داره توی کیسهش، توی کیسه میرفتن سرشو نخ میبستن اینجاشون میبستن، همه رو گرفتن کیسه ها رو جمع کردن و بردن، جمع کردن و بردن، آقا بشین، جمع کردن و بردن همه رو گذاشتن پیش رئیس دوزا. رئیس دوزا یکی یکی برداشت چون اینا رو تقسیم میکرد بین راهزنا، برداشت نوشت این کیسه انقده، اون کیسه انقده، این کیسه انقده، یک کیسه رو برداشت درش رو واق کنه بنویسه چیه، دید در کیسه نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، گفت که این کیسه ماله کیه؟ گفت ایه جوونیه گرفتیم برداشتیم و بردیم این کیسه رو، گوار جوونه رو، جوونه رو بردن، این کیسه مال چی؟ مال تو. گوار مال من. گو این چی درش نشه بسم الله الرحمن. گو الان من داشتم میمدم ما حج اونجا میخوایم هر درس بخونی هر کار بکنی تو اون شهر که هستین چند وقت این پول مورد نیازت میشه تا وقتی یه کاری پیدا کنی. من برای اینکه اتفاقی برای این پول نیفته از پیغمبر شنیدم، یعنی حدیث برام نقل شده، ائمه نقل کردن، کسی بنویسه بسم الله بگه کاری انجام بده اون کار با سلامت به نتیجه میرسه، برای اون کار مشکلی پیش نمیاد. روی کیسه پسرم نوشتم بسم الله الرحمن الرحیم، برو انشالله خطر محفوظ بشی مشکلی پیش نیاد. این نوشتن دادم راهزنه نگاهی کرد گفت کیسه‌شو بهش پس بدین. گفت چرا همه کیسه؟ گفت این نوشته بسم الله الرحمن، ما دزد مال مردم هستیم، دزد دین مردم نیستیم.
این راهزنه کدوم حوزه درس خونده؟ کدوم حوزه درس خونده؟ کدوم دانشگاه درس خونده؟ ما دزد مال مردم هستیم، دزد دینش نیستیم. بهش بدین بذار بره مامانش ازش پرسید سکه ها رسید بدون آره، بازم بسم الله بگه، بازم بسم الله بگه. بسم الله چشش نیفته. ما کجاییم؟ ما کجاییم؟ خب گفت در دارایی تو سه نفر شریکن، خودت پیغمبر فرمود اول خودت شریک، دوم تلف و نابود شدن داراییت اونم شریکه، سومم وارث اونم شریک در داراییته. حالا چیکار باید بکنی؟ حضرت فرمود پس اگر میتوانی کاری کن که ناتوانترین اینها نباشی. یعنی از این سه تا شریک خودت بیشتر از این دو تا شریک دیگه از مال چیکار بکنی؟ بلند بگی استفاده بکنی. نموش. خودت استفاده از این دو تا شریک دیگه. یه صلواتی بفرست. امشب دیگه وقتمون هم نمیرسه دیگه اینو بخونیم. من روز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها بود یه چیزی هم راجع به اون حضرت بخونم از اون منتهی الامال جلد دو. اینجا در صفحه 430 میفرماید که اما دختران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر حسب آنچه که به ما رسیده افزد، چند تا دختر داشت حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، تعداد بچه های حضرت هم زیاد بود. حالا اینا هم دلیل داره که اینها سعی میکردن که نمیتونستن بدن کسی رو بیان تربیت کنن، رو امون نمیداد دشمن به اینا که اینا سعی میکردن که برن لااقل با تکثیر فرزند خودشون و تربیت اینها بتونن مبلغین و مروجین دین رو زیاد بکنن. مال اینا چون خودشون امام بودن این قدرت رو داشتن دیگه، نه اینکه من و شما بخوایم. حضرت میفرماید این آقای مرحوم آیت الله قمی میفرماید که دختران حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه بر حسب آنچه که ما رسیده دخترانی داشتن، افضل آنها سیده جلیله معظمه فاطمه بنت امام موسی علیه السلام معروف به حضرت معصومه علیها السلام، مزار شریفش در قم است. بعد اینجا می نویسه که چی از چی نیست و فلان اینا. میگه که چجوری حضرت اومد قم. خب مأمون امام رضا رو برداشت برد از مدینه، اینا همه خونهشون مدینه بود، حضرت معصومه مدینه بود، امام رضا مدینه بود. میگه برداشت بردش به زور کجا؟ به خراسان، یعنی ایران، مرد خراسان رو بردش. یک سال بعد از این قضیه حضرت معصومه خب دلش تنگ شده بود برای امام رضا، را افتاد که بیاد امام رضا رو ببینه. از مدینه حرکت کرد به سمت ایران، به سمت خراسان حرکت کرد که بیاد امام رضا رو ببینه. رسید به شهر ساوه، حضرت مریض شد. پرسید که از اینجا تا قم چقدر مسافته؟ گفتن 10 فرسخه. به اون خدمتکارش رو صدا کرد حضرت فرمود که منو ببر به جانب قم، نمیتونم دیگه، خیلی راه تو ساوه کجاست؟ خراسان کجاست؟ خیلی راه من بخوام باشم. منو ببر قم، بذار من تو قم باشم. خدمتکارش حضرت اووردش، اووردش با اون مرکب، اووردنش تو قم. رفت در خانه یکی از شیعیان، اونجا حضرت سکنا ورزید، سکونت کرد. نوشتن که چند روزی که حضرت بود، یعنی بعضی هم نشتن که خودمون شیعه اومد با یه احترامی حضرت رو برد، 17 روز تو قم بود حضرت، 17 روز تو قم بود. برادرش هم ندید آخر سر تو خراسان، امام رضا هم ندید. بعد از این 17 روز به واسطه اون بیماری از دنیا رفت. غسل دادن حضرت رو، کفن کردن و حضرت رو اونجا به خاک سپردن. موقع خاک سپاری اینها محرمی نداشتن که حضرت معصومه رو به خاک بسپرن، مونده بودن که چیکار کنن. 2 نفر سوار نقاب زده بودن،
آمدن گفتن کاری به این کارا نداشته باشید، رفتن حضرت رو تو قبر گرفتن، صورت حضرت رو باز کردن، تو قبر گذاشتن همین جایی که حضرت هست، گذاشتن سنگ لحد گذاشتن، خاک گرفتن، تموم کردن، نقاباشون هم در نیاوردن، دوره سوارشون رفتن، هنوزم هیچ کی نفهمیده که اون دو نفر کی بودن. خب این مال این قضیه بود که آبدن اینجا و حالا در این جایی که حضرت دفن شده، اینجا نوشتن در تاریخ که جماعتی از دختران فاطمیه و سادات رضائیه اینها مدفونن، دختران امام جواد علیه السلام، دختر امام، اون یکی دختر امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، و همچنین خیلی از دخترها و بچه های ائمه همینجا کنار حضرت معصومه تو قم دفنن. مکان مقدسیه. همین الان تصمیم بگیریم هممون که اولین فرصت انشالله یه زیارت بریم برای همه شهدا و اموات و همه برای بچه هایی که زحمت کشتن واقعا که ایران مثل این افغانستان و عراق و فلان و اینا نشه و اینا، برای خودمون برای خانواده‌هامون انشالله نیت زیارت بکنیم، از حضرت هم امشب کمک بخوایم بریم زیارت اون بزرگوار. خیلی مکان خوب و مقدسی است. البته حالا راجع به خود قم یه وقت بعضیا مثلا یه احادیثی در میارن میشینن میگن که خیلی اینا درست نیست، راجع به خود قم درست نیست خیلیاش، ولی راجع به این مکان مقدس و زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها چرا اینها احادیث معتبری تو اینها داره. یه دونش هم من میخونم، یه صلوات برای روح بلند حضرت معصومه سلام الله علیها بفرستم. خب این حدیثه اینه که من برای شما بخونم از امام رضا علیه السلام. حضرت فرمودن امام رضا علیه السلام وقتی دیدن که خواهرشون رجا از دنیا رفته، شیعیان که به اون حضرت مراجعه میکردن، امام رضا علیه السلام فردی به نام سعد اشعری قمیه که از امام رضا خودش نقل میکنه که حضرت بهش فرمود ای سعد، اهل قم بود، نزد شما قبری از ما هست. سعد گفت فدای تو بشم، قبر فاطمه دختر امام موسی علیه السلام را میفرمایی؟ فرمود بلی. ای سعد، هر که او را زیارت کند و حق او را بشناسد از برای اوست بهشت. خیلی عجیبه این روایت، خیلی عجیبه و ما گمون نمی کنم دیگه مثلا بهتر از این روایت داشته باشیم که معتبر باشه، سندش صحیح باشه، فلان باشه. بینم کی آیت الله العظما مرعشی نجفی رو دیده بود تو مجلس ما؟ هیچ کدوم ندیده بودین شما ایشون؟ شما دیده بودیش؟ شما هم دیده بود؟ بله اونا هم دیده بودن، آقای پالشن دیده بودش. خدا همه اونایی که ایشون رو دیدن با ایشون محشورشون بفرمایید، ما اونام که ندیدن هم با ایشون محشور بفرمایید. دیگه نمونه آیت الله العظما مرعشی نجفی زاده نشد. سید جلیل القدری بود و عجیب آدمی بود. مثلا یه تیکه کار، مثلا کار خیر که حالا ما داریم رو این مال و اینا میگیم که ماها دلمون نمیاد هم مالمون رو جدا کنیم بدیم و اینا، اصلا این آدم تو این فاز که نبود هیچی، تو این فاز که نبود هیچی، اینجوری بود که این برای این که نسخه های خطی کتاب ها، نسخه های خطی کتاب های شیعه که چندین بار وهابیت حمله کرده بود و اینها رو ابیخوبن سوزونده بود، همه رو نابود کرده بود و اینا نشسته بودن بعضیش دوباره نوشته بودن علمای شیعه، مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی. ایشون اومد گفت اینا هم داره بمیره، میدید اینا همه داره بمیره، کسی نیست اینا نگه بداره، و میدید اینا رو آوردن تو کوچه ها دارن میفروشن نسخه های خطی. نسخه های خطی خیلی قیمت داره. چرا؟ که اصل کتابه. مگه نسخه های خطی الان بعضیاش که به دست رسیده، مثلا تو آستان قدس من نسخه خطی رو کپی کردم، مال یه سنی شافعیه، یه کتاب نوشته به نام کتاب 40 حدیث، بعد اول کتابش یه چیزی نوشته که دو تا نسخه خطی هم این کتاب بیشتر نداره، اول کتابش یه چیزی نوشته که خود سنیو که خب اینو چاپ نمیکنن هیچ وقت. من ترجمه‌ام شیعه چرا نفت اینو چاپ کنه؟ حالا من دارم ترجمه‌اش می‌کنم، اگه یادم انداختین میارم اینجا بهتون بدم، فقط مثل کتاب دعا نشه بگین تون تون چاپش کن چاپش کن، بعد اینکه ما چاپ کنیم هیچکی نمیاد اصلا بگه حالا هیچکی که نمیادن دوستان بگن که اصلا چی شد چی نشد. این اولین کتاب اینو نوشته که آهای مؤمنین و مؤمنات، پیغمبر که فرمود هر کی 40 حدیث حفظ بکنه اینجوری میشه اونجوری میشه، 40 حدیث از این معمولیان نیستش که 40 حدیث در فضیلت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب است. اینو نوشته اولی محمد سنی شافعیه، اولین کتاب نوشته. نسخهشو وقتی که اگه چی کردم چاپ کردم میارم بهتون میدم شما بخون. این آیت الله العظمى مرش نجفی میرفت بند خدا نشست فکر کرد که خیلی آدم فقیری بود، من دیده بودم ایشونو خیلی آدم فقیر، خیلی فقیر، اصلا زمان طاغوت مراجع و اینا خدا خیلی آدم فقیر، واقعا بدبختی بیچاره خیلی زیاد. ایشون چی میکرد؟ به فکرش این رسید که مرجع تقلید بود، عالم دینی بود بنده خدا، اعلام کرد که آقا هر کی میخواد نماز برای میت بخونه بیاد بده من میخونم. چقدر میدم؟ مثلا اون موقع میگفت آقا مثلا 100 تومن بهت میدیم یه سال نماز بخون برای میت، 100 تیه تومانی مثلا ایشون میگیره. میگه روزم میگیرم براش. چقدر میدیم؟ میگه 50 تومن میگیرم روزه، یه ما روزم بخون میگم 50 تومن. میره اسم میت رو میگرفت میره براش روزه میگرفت روزا، چی میگه این 100 تومن با اون 50 تومن میبرد اون کتابای نسخه خطیاری میبرد میکرد که تو کتابخونش. گرفتی چی شو؟ ما من و شما میخوایم خمس بدیم، ما شما میخوایم مثلا حالا پولمون رو جدا بکنیم مثلا بابت نه فلان چیزی که بعد واجب شده بخون. اگه دردسری داریم ما، اصلا یه داستانی داریم ما خودش. این میرا این کارو که این کتابخونه مونده، حالا ببین تو قم ساختن ساختمونش هم ساختن بعد انقلاب چه ساختمون مجلل درست خیلی جالب بود. ایشون یه پدری داشت، خب همچین پدری این پسر باید داشته باشه. پدرش اونم برای خودش یه وزنه بود، آیت اللهی بود، مرعشی باش مرعشی نجفی بود پدرم. پدر ایشون بود، پدر یه وقت شروع کرد یه چند روز و چند شب و فلان و اینا چند ماه شروع کرد یه نمازی خوندن و یه وردی گفتن و ذکری گفتن. هر کی بهشون گفت آقا چی شده داری مدتی؟ گفت من یه حاجتی دارم، میخوام حاجتمو بگیرم، میخوام این حاجتمو بگیرم. و چه گفتن چه حاجتی داری؟ گفت من حاجت دارم، اونم هر وقت گرفتم براتون میگم. این آقا اینقدر چی کرد اینا؟ شد 30 روز، شد 40 روز، شد 50 روز، شد 60 روز. یه شب یهو تو خواب خیلی هم چی میکرد دیگه، این روزهای آخر و فلان اینا که آقا خدایا فلان این حاجت من چه نمی. یه شب تو خواب خود امیرالمومنین سلام الله علیه رو دید، تو خود خواب امیرالمومنین رو دید. حضرت بهش فرمود که سید بودن اینا دیگه سعادت، حضرت فرمود سید چی میخوای؟ این همه داری هی الهاه میکنی اصرار میکنی فلان میکنی. حضرت میدونستی چی میخواد؟ خوش میخواد. گو آقا من خیلی دلم تنگ شده برای قبر مادرم حضرت زهرا سلام. گو خب چیکار میخواد بکنه؟ گو من میدونم که قبرش مخفیه، میخوام شما یواشکی آدرس قبرشو به من بدین، من میخوام برم بالا سر قبر مادرم حضرت زهرا یه زیارتی کنم، یه آدرس به من بده اونه. حضرت همون سید اصرار نکن، این از اسرار الهی است، تا زمانی که مهدی ما بیاد دنبال این نگرد. گفت من چیکار کنم؟ همه حرفا رو برای این زدم. حضرت بهش فهمود که الان هر وقت دلت برای مادرت و همسر من حضرت زهرا سلام الله علیها تنگ شد، شما تو قوم هستی، برو کنار قبر دخترم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، گو برو فاطمه معصومه منو زیارت بکن، برو زیارتش بکن، انگار مادرتو زیارت کردی، همسر منو زیارت کردی، ببین چه مرتبه ای داره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. خدا را قسم میدیم به حق حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، زیارت بقی، زیارت نبوی، زیارت کربلا، کاظمین، سامرا، نجف، زیارت مشهد مقدس، زیارت قم، زیارت حضرت عبدالعظیم الحسنی، نصیب همه ما بفرماید ان شاء الله. خدا را قسم میدیم به حق این بانوی گرامی،
هر چی مریض کرونایی غیر کرونایی لاعلاج اینایی که التماس دعا کردن، یه سرطانی داریم، عرض به خدمتون که من مطلع شدم که این آقای شفی بنده خدا خانوادهشون رفته اصفهان، اونجا شهرشونه، سر بزنن. آقای عبدالله شفی که از دوستان خوب ما هستن، اینجا سالهام هستش که مدرسه میان، از شاگردان آقای نیکوصفت هستن. ایشون مادرشون با خواه همشیره اینا بودن، دامادشون تو ماشین، ماشین لاستیکش میترکه و چپ میکنه و مادرشون بیرون ماشین پرت میشن و از دنیا میرن. امشب حالا حتما برای والده ایشون، هنوز تشییعش هم نکردن البته، حتما یادتون باشه که ما دعا میکنیم، شما هم دعا میکنین برای اون کسایی که دستشون شکسته، پاشون شکسته، بنده خدا رفته همه اینا را کاشون و اصفهان آورده، همه رو گشته بیمارستان تهران و اینا، و همه بستری هستن، حالشون ان شاءالله بهتر بشه. برای همه مریضا، همه شفای همه مریضا، همه کسانی که به من و شما التماس داشتن، یه سرطانی دیگه داریم، کسی دیگه داریم، طفل مریض داریم، همه اینا هستن. از این جمع محترم هر کی بی خودش بیماره، آقای عزیز قفاری، حالا دیگران که من اسمش یادم نمونه دیگه، خدا رو قسم میدیم به حق حضرت فاطمه معصومه، به همه اینها شفای عاجل عنایت بفرمایید ان شاء الله. خدایا به حق حضرت معصومه سلام الله علیها، یه همچین شبی که والده آقای شفیع به رحمت خدا رفتن، این مرحومه مغفوره، همه عزیزان، سالگرد مرحوم مغفور حاج مرتضای شهرابی هم هست رحمت الله علیه، که ایشون هم از آدمای خیری بودن، خانوادهشون بانی امشب هم هستن، خداوند همه اینها و همه اموات این جمع محترم و همه شهدای ما، حاج قاسم عزیز ما، حاج قاسم عزیز ما، همه دیگران عزیزان، خدا انشالله به حق حضرت معصومه همین امشب سر سفره این بزرگوار در بهشت برزخی میهمان بگرداند انشالله. خدایا به حق حضرت معصومه، هر کس بد این مملکت رو میخواد، بد این مردم رو میخواد، تو هر لباسی که هست ریشش رو بکن، هر کی هم خوب این مردم رو میخواد، تو هر لباسی هست، تو هر مقام و پستی هست داره خدمت میکنه، خدای بر توفیقاتش بیافزا، یه صلوات بلند بفرستی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل الحمد لله على كل نعمة الحمد أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب یکی دو بار مهمان امشب صدا تو آزاد کن، اونام که یواش گفتن حالا دیگه بلند بگن امان الهی، استغفار امان الهیه، چنگ بزنی زلزله زده ها ان شاء الله حال و روزشون خوب بشه ان شاء الله. بالا آخرم همه بگن، بیرونیان بگن، زن و مرد. قال علی علیه السلام من عبد السبیل الالله قطرتان، از بهترین راه به سوی نزدیک شدن به پروردگار مهربان دو قطره است، قطره دم فی سبیل الله، قطره خونی که در راه خدا ریخته بشه خوش به حال شهدا. دوم قطره دموع فی جوف الله، دوم قطره اشکی که بنده گناهکاری پشیمون شد. اومده در خانه پروردگار مهربان، آمده در خانه پروردگار مهربان، خودش داره خودشو میخوره، چرا من باید مسیحیت تو رو بکنم؟ ناراحت پشیمونه، کم کم تحول ایجاد میشه، اشکش جاری میشه. حضرت فرمودین از بهترین اشکای چشم، جای دیگه خود خدای متعال فرمود، فرمود من پروردگار حیا میکنم وقتی بنده گناهکارم اشک چشمش جاری میشه رو صورتش، حیا میکنم این صورت رو به آتش نزدیک کنم. تو چه دانی قدر آب دیدگان، عاشق نانی تو چون نادیدگان، گریه در هر درد بی درمان دوان، چشم گریان چشم فیض خدا، به 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 به، چون خدا خواهد که غفاری کند، میل بنده جانب زاری کند. معنیشو نفهمیدی یعنی چی؟ یعنی هر کی الان اومده توی تاریکی شب اینجا نشسته خودش نیومده، دعوتش کردن فرموده به ملائکه یه جوری نارو بیارید، من میخوام امشب بیام و زمشون الهی کسی ها بی صدا باشه، کسی ها ساکت باشه.
ای خوشان چشمی که او گریان او و ای خوشان دل که او بریان او ای خوشان آن گریه اهل طلب ناله و رازهای نیمه شب مهربان حالا که ما رو دعوت کردیم ما رو آوردی تو این مجلس باشکوه خودت این ده مرتب علف ما رو برا ما ذخیره کن ما خیلی به اینا نیاز داریم توی قبر به ما برگردون ده مرتب الهی السلام عليك السلام عليك يا أخت ولي الله.
اگر عقیده که دارین همه عقیده ها محکم و خوب هیتی، فقط نیت خالص باید باشه، تمرکز فکر داشته باش، حواستو جمع کن برای همه شهدا، اموال، برای خانواده، برای همه کس و کارت. میتونی که نیت بکنی از همین تهران سلام بدیم به قوم، به مسجع مطهره حضرت معصومه سلام الله علیها. آماده هستی؟ بسم الله.
السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیکم یا امت ولی الله، السلام علیکم یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیکم یا فاطمه المعصومه. ما این
دستات کجاست ها؟
ما این جدای حضرت معصومه،
باریکالله،
ما این جدای حضرت محتاج عطای حضرت همراه رضا زدید عشق میریزیم در روز عزای حضرت معصومه. یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا اشفعی لنا انده.
خوب جایی اومدی، بسم الله. دست پایین نیاد، دست همه بالا در خانه حضرت معصومه.
اشفعی لنا انده یا وجیهتا انده اشمعیلنا انده
مرزا، انباد، شهدا، خیشاوندا، همسایه ها، همه فیض ببرن، ملتمسین دعا، مملکت، اوضاع مملکت، رهبر عزیز، همه و همه ها. یه بارم برای خودت بگو
اشمعیلنا انده
فرج و ظهور برادر زادش ها.
اشمعیلنا انده
یه بار آخرم جمعونا بهتر بگم.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به قربت حضرت معصوم سلام الله علیها قسمت می دهیم تأجیل در فرج و ظهور برادرزاده عزیزش حضرت مهدی. بفرما موانع ظهور برطرف، بفرما خدا یا ملولین، مجروحین، مظلومین، مرزای اسلام و مسلمین، مرزای منظور و منظوره، مرزایی که نام بردیم، مرزای این جمع محترم، هر جای دیگه عزیزان مجروح افغانستانی، اونایی که توی بوم گذانی اخیر مجروح شدن، همه و همه شفا یا جل عنایت بفرما. خدایا همه رزمندگان اسلام در سراسر این گیتی از محبین و شیعان امیرالمومنین به پیروزی نهایی برسان. شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، شهدای افغان، شهدای ایران، شهدای لبنان، شهدای سوریه، یمن، عراق، همه و همه نیجریه. خدایا علما و مراجع در گذشت، مرحوم استاد نیکو سپت، استاد فریدونی، خدایا همشون ترفیع درجه عنایت بفرما. خدایا اموات ما، اموات این جمع محترم، پدران و مادران، حاج مرتضی شهرابی، مرحوم والدین آقای شفیعی، همه و همه امشب همشون ببخش و بیامرز. خدایا عاقبت کشور، رهبر، عاقبت این مردم، عاقبت این جمعون ها، عاقبت این دختر و بزر شیعه، عاقبت همه این جمع، خانواده هاشون ختمه به خیر بفرما. بلای کرونا، بلای بیدینی، بلای بیغیرتی، خدایا بلای بیانگیزگی و تنبلی و بادادگی از این کشور امام زمان دور بفرما. باران و برف رحمتت مخصوصا در مناطق خوشحالی نازل بفرما. خدایا وسایل ازدواج جوانان شیعه فراهم بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.